بسم الله الرحمن الرحیم.
یه تعبیری دارن بعضی کسانی که تو حوزه جامعه شناسی فرهنگ و رسانه کار کردن، در اتاق جنگ روانی دشمنم بخشی از اینا آدمای بسیار قوی تئوریسین دارن فکر میکنن، کار میکنن، اونا برای پول کار میکنن و ولی تو یک طرح جامعه استکباری قرار میگیرن که نونشو سیستم صهیونیستی و امپریالیسم رسانه‌ای و این امپراتوری فضای مجازی اینا نونشون میبرن. یه تعبیر اینا دارن تحت عنوان قطب بندی اسطوره‌ای یا اسطوره سازی در عرصه رسانه. اینو در قالب فیلم و سینمای هالیوود، در قالب انیمیشن و عرصه های مختلف، تو بازی های کامپیوتری و که بچه ها معتاد شدن دیگه تقریبا همه بهش، در این نرم افزارهایی که تو موبایل و جاهای دیگه هست، یعنی تقریبا اون پدیده کنترل از راه دور که قبلا موضوع داستانای تخیلی بود خودش اتفاق افتاده دیگه. کنترل از راه دور یعنی همین که هر کسی یک موبایل تو جیبشه، تو مهمانی که میره دیگه با هم حرف نمیزنن، جدا جدا هر کسی با موبایل خودش نشسته، تو خونه دیگه با پدر، مادر، برادر، خواهر، جسماشون کنار هم، خودشون کنار هم نیستن. گاهی یک حرف رو 5 بار باید بگی تا او اصلا بشنوه چی میگه، اصلا نمیشنوه. 4 بار 5 بار باید بگی، بعد تکونش باید بدی، مثل کسی که مسخ شدی باید تکونش بدی که آی دارم با تو حرف میزنم. بعد از 4-5 بار بعد برمیگرده واقعا صادقانه میپرسه با من بودی؟ این کنترل از راه دور از طریق رسانه، فضای مجازی، اینترنت، سینما، اینا اتفاق افتاده و دو پهلو هم هست، هم فرصت هم تهدیده. هر کسی تو حوزه نرم افزاری قوی تر کار کنه، این سخت افزار در خدمت اوست. هر کی ضعیف تر کار کنه، سخت افزار علیه او به کار میره. گرچه بازی مساوی نیست، یک درگیری و رقابت برابر نیست، به لحاظ هم تاریخی، هم صنعتی و تکنولوژیک و هم تولید نرم افزار محتوایی، به لحاظ تاریخی ما خیلی دیرتر شروع کردیم. تو حوزه سینما 100 سال دیرتر، حالا تو حوزه اینترنت فاصله کمتره، چون اینترنت خودش تقریبا یک پدیده جدیدیه. از اوایل دهه 70 تو ایران اینترنت آمد دیگه، از سال 71 و 72. اون موقع اول تو سطح بعضی دانشگاه ها و کارهای علمی و تحقیقاتی و اینا، بعدش اینقدر سریع جلو آمده که بعضی کشورها مثل ما، مثل خود ایران، تقریبا تو دنیا به لحاظ سرعت کمی در یک عرصه های رکورد شکنی کردیم، یعنی خیلی سریع گسترش پیدا کرده. یه حوزه هایی هست که امکان فیزیکی برای رقابت هست، امکان محتوایی هم هست، منتها تا زیر ساخت ها، پایه های فکری، تشکیلات، آموزش، مدیریت، سازماندهی نباشه به نتیجه نمیرسه. ولی اگر اینا باشه و یک اراده انقلابی پشتش او رو حمایت کنه و شارژش بکنه، وقت میبینید خیلی از همین عرصه ها میشه رقابت کرد. به یک مدل دیگه از جنگه، یعنی تو جنگ ما جنگ چریکی کردیم در برابر ارتش کلاسیک، ولی تو زمین کلاسیک خیلی مهمه، یعنی اصلا بدونم تو دنیا تا قبل از ما همچی جنگی به این شکل اتفاق نیفتاده بود. چون تو جنگ ما که تقریبا برای عملیات های هجومی و اینا یه جنگ چریکی مردمی بود، تا آخر بیش از 90% عملیات ها توسط نیروهای مردمی انجام شده تو جنگ، یعنی نهاد انقلابی که بعد انقلاب ساخته شده. بدنه جنگ عمدتاً بسیجی بودن، یعنی مردم، کشاورز، دانش آموز، کارمند، کارگر، دانشجو، طلبه، کسانی که فصلی میتونستن بیان منطقه به جنگن، نمیتونستن دائم اونجا باشن، باید میرفت سر زمینش کار میکرد. یه موقعی از سال میتونست میامد منطقه میجنگید، از تمام ارتش های کلاسیک دنیا بهتر میجنگید، یعنی ارتش کلاسیک صدام رو که تمام دنیا پشت سرش بود، شرق و غرب اولین ائتلاف جهانی بعد از جنگ دوم جهانی تو جنگ علیه ما اتفاق افتاد. اینو بدونید، یعنی تا زمان جنگ ما دنیا دو سه قطبی بود. اولین باری که دوباره جهان همه پشت یک طرف ایستادن، یعنی آمریکا، شوروی کمونیستی، آمریکای سرمایه‌داری، انگلیس، فرانسه، تمامی حکومت‌های فاسد عربی، پول، دلار، همه اطلاعات، همه آمدن کنار هم وایستادن، جنگ ما بود، جنگ 8 ساله بود. همین نیروی مردمی رفت و حساب اینا رو رسید. همینا که این بچه‌هایی که دارم، همینا که میگم، اینا هیچ کدومشون که نظامی حرفه‌ای نبودن، اینا کار رو یک سره کردن. الان تو عرصه‌ای که شماها فعالید، یه نوع دیگه همین بحث، دوباره همین خودبندی، همین نبرد برقراره. همونطور که تو اون وضعیت تونستیم از گفتش آمریکایی‌ها به صدام گفتن که این توریه که ما میدیم برای بستن خطوط دفاعی، دیگه هیچ نیروی پیاده‌ای نمیتونه بشکنه. خب همینا رو بعدن هم تو پی در پی به همین بچه‌ها شکستن، دوباره رفتن جلو. این اتفاق تو این عرصه باید بیفته و میتونه بیفته، به شرطی که به همون شکل عمل بشه. یه بحثی دارن تحت عنوان اسطوره پایه اطلاعات. خلاصش اینه که ما تو عرصه فضای مجازی و رسانه اساساً به نحو عام، که شامل همه چیز از جمله سینما به عنوان مؤثرترین رسانه میشه، اونی که اتفاق در واقع میفته که برگ برنده دست کی باشه یا کی نباشه، ریختن اطلاعات پراکنده تو صحنه نیست. نحوه مدیریت این اطلاعات اولویت بندی هاست که کدوما به چه شکل زودتر جلوی چشم کدام مصرف کننده بیاد. یک مثال برای که روشن بشه که خود اینا گفتن من عرض بکنم که بعد وارد بحث بشیم، مسئله این موتورهای جستجو تو اینترنت. دیگه ظاهرا موتور جستجو یک چیز کاملا بی‌طرف باید باشه. ظاهرا همه فکر میکنیم که این موتور جستجو صرفا یه خدمت رسانی است دیگه، یعنی هر کسی هر چی بخواد بدون هیچ اولویت بندی در اختیارش میگذاریم. ادعا اینه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تقریبا 90% کاربران اینترنت وقتی وارد این فضای مجازی و اینترنت اینا میشن، توسط این موتورهای جستجوگر مدیریت میشن. همه این موتورهای جستجوگر نهایتاً زیر نظر 4-5 تا شرکتن و اونان بعضی سهماشون رو واگذار کردن و اینا. همه چیز تقریبا دست 2 یا 3 موتور جستجوی مجازی است که 3 تا امپراتوری هن توی عرصه، یعنی گوگل و یاهو و MSN، که کاربران جهانی رو، صدها میلیون افراد رو مدیریت میکنن و اونا تصمیم میگیرن برای مخاطب که کاربر به کدام وبگاه ها، به کدام سایت ها با چه اولویت بندی رجوع بکند یا نکند. مخاطب هم متوجه نیست اصلا، فکر میکنه این واقعا داره اطلاعات مساوی و کامل رو در اختیارت میده بدون هیچ سانسوری، در حالی که امپراتوری مجازی داره مدیریت میکنه. ظاهرش اینه که اینترنت یک دنیای آزاده، به شکل رایگان و برابر همه به همه صفحات وب با هر هویت و جهتگیری دسترسی دارن و میتونن هر تا برای خودشون راه اندازی کنن و فکر میکنه اگه تو راه انداختی به همان اندازه وجود داری تو عرصه مجازی که اون کمپانی سرمایه‌داری صهیونیستی را افتاده، اونم یک وبگاهی زده، تو هم یکی زدی. ظاهرش که یکی اینا مثل همه، اما چجوریه که به اون صدها هزار مراجعه در روز میشه و به این یک مراجعه در سال هم ممکن نشود؟ کی تصمیم میگیره؟ کی معرفی میکنه؟ کی در دسترس میگذاره؟ کی یواشه که حذف میکنه؟ کی کدوم خبر رو جلو میاره، عقب میبره؟ کی کدوم موضوع رو اصلا حذف نمیکنه از صفحه اول؟ گاهی تا ماها همچنان نگاه ها باید بهش باشه. یه موضوع 100 برابر مهمتر از او یا نمیاد، یا اگر میاد بشه یه خبر میاد و 1 دقیقه بعد شما اون خبر رو نمیتونی پیدا کنی دوباره. سریع میره اون لایه های زیر و پایین. اینا یه عوام فریبی 100% ایدئولوژیک داره اعمال میشه، متا هوشمندانه و خط دادن به مخاطب که کی به چیا رجوع کن، چیا در دسترست باشه یا نباشه، اول طبق این فهرست ما رجوع کن، نه طبق فهرستی که تو خودت خواستی و سفارش دادی. ما میگیم 1 2 3 4 صفحه اول چی، صفحه دو چی، صفحه سه چی، زمان رو اصلا رعایت نمی کنن که کدوم خبر بعد یا قبل آمده. روزی دو بار این بالا پایین میشه و به اصطلاح علک میشه اخبار، حتی خبر ساده غیر سیاسی علک میشه. از صافی باید بگذره، صافی یا ایدئولوژیک ولی شیشه ای دیده نشه. در واقع وکیل هستند، خودشون رو وکیل تسخیری، اینا وکیل تسخیری هستند، به جای همه مخاطبین تصمیم میگیرن. میگه با توجه به اینکه در یک از مقالاتی که حالا یک از خود اینا نوشته، میگه که با توجه به اینکه یاهو هم موتور جستجوشو به بینگ، موتور جستجوی MSN سپرده، در واقع دو تا موتور جستجو هستند که وکیل کل کاربران در کل جهان در فضای مجازی هستند. و جالب، هر دو کمپانی در اختیار سرمایه‌داران یهودی آمریکایی است. اینجوری سانسور میشه، اینجوری مدیریت میشه. دو شرکت خصوصی سرمایه‌داری آمریکا بر کل فضای مجازی حاکمیت میکنن. این یعنی دیکتاتوری پنهان که با حتی با دموکراسی و آزادی و حقوق مصرف کننده هم هیچ سازگار نیست. قرار گرفتن حاکمیت این فضا دست دو تا سه تا شرکت خصوصی آمریکایی، خود این ضد دموکراتیکه، غیر دموکراتیکه. این یعنی دیکتاتوری در فضای مجازی. هم این یعنی که تمام کاربران در جهان دارن دور زده میشن. این یعنی که شما تو هر موضوعی که میخوای جستجو کنی، ممکنه میلیون ها مطلب برای جستجو باشه، ولی فقط چند صد مورد از نتایج جستجو ارائه میشه به شما. میلیون ها مورد دیگه اصلا عرضه نمیشه. شما الان هر چیزی که میخواید سرچ کنید، بزنید، بگردید، ببینید تا چند تا اطلاعات به شما میده، از چند ده تا چند صد و به هزار نمیرسه. و بعد کدوما میاد کدوما میمونه، ای تکرار میشه. من خودم اهل اینترنت باز و اینا نیستم، ولی دوستان و بچه ها و مثلا تو خانواده‌ام و دوستا و اطرافیان اینا که گاهی چی میکنن اینا، یه وقتی گفتن آقا ما برات در آوردیم که پرینت گرفته بودن، آوردن من نگاه کردم، 2 ماه بعد باز آوردن، 4 ماه بعد باز آوردن. خیلی برام جالب بود که یک چیزایی رو تو 2 صفحه اول میذاره، دست نمیزنه 3 تا 4 تا خبر رو. شما در هر موردی که میخواید برید امتحان کنید، معمولا 3-4 تا دروغ، شایعه، تهمت، گزینش، تقطیع، تحریف میاد به شکل نقل قول غلط، ناقص، اصلا جعل خبر. این 4-5 تا بستگی داره که مخاطب کی راجع به کی داره برش. این 4-5 تا ببینید تا 4 سال بعدم حذف نمیشه، تو صفحات 1 تا 5، 5-6 صفحه اول هست. بعد یک مسائل بسیار مهم دیگه ای که همون روز یا دیروز مطرح شده پیداش نیست، یا میاد صبح میاد شما 2 ساعت بعد رجوع میکنید دیگه پیداش نمیکنید. خب این معلومه که اگه ای به طور خودکار داره به حسب تاریخ اخبار مربوط به یک موضوعی رو داره میاره، خب به ترتیب تاریخ باید باشه دیگه، تاریخ اتفاقش، و بعد باید در دسترس باشه، و بعد باید اگر میخواد از رده خارج بشه به حسب تاریخ خارج بشه. این اتفاق نمیفته. شما برید مفاهیم 4 تا مفهوم ارزشی انقلابی رو تو اینا جستجو کنید، یا اشخاصی که سمبول های مثل امام، مثلا کلمه امام، خود امام رو یا رهبری رو، مثلا یا انقلاب رو، مثلا نمیدونم حزب الله، حماس، نمیدونم شهید، فلان، این کلماتی که یک جوری به مفاهیم انقلابی مربوطه، اینا رو برید بزنید ببینید چیا میاد و کدوماش تا کی میمونه، کدوما نمیمونه، ترتیب اینا چیه، وقت متوجه میشی که اینا 100% داره مدیریت میشه. مدیریت ایدئولوژیک، مدیریت ارزشی بر اساس مبانی خودشون، بر اساس منافع خودشون. در واقع محترمانه سانسور میکنن، محترمانه بدون غم کشی و اینا، و همه رو میلیون ها نفر داره دور میزنند. مثالی که بعضیا زدن، دوستان زدن، میگه که کلمه ایران به انگلیسی در موتور جستجوی بینگ بیش از 880 و چند میلیون، بیش از 880 890 تا نزدیک 900 میلیون نتیجه تو موتور جستجو هست، اما فقط 700-800 تاش ارائه میشه. 800 تا کجا؟ 800 میلیون کجا؟ یعنی یکی از یک میلیون یکی انتخاب شده، از هر یک میلیون یکی انتخاب شده. بر چه اساسی انتخاب شده؟ کی انتخاب کرده؟ چرا؟ برای که حالا شما وقتی این 800 تا خبر رو راجع به ایران ببینی، مجموعاً شما 10-20 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه گرفتی، یک ذهنیتی راجع به ایران پیدا میکنی. این ذهنیت حتی واقعی نیست، این ذهنیت گزینش شده، مدیریت شده است، یک سناریوست. حالا این سناریو بر چه اساسی نوشته و چیده شده؟ بر چه هدفی؟ بر اساس یه اسطوره. اون تعبیر اسطوره رو که به کار برد، اینو میگم که شما باید توی عرصه هم اسطوره شکنی کنید. یه اسطوره ساخته میشه و اون اینه که باید وقت مثلا کلمه ایران میاد، افکار عمومی در سطح جهان باید یک چنین برداشتی نسبت به ایران پیدا کنن، 1-2-3-4-5-10. از اون طرف باید چه برداشتی و چه تفسیری نسبت به ایران، چه ذهنیتی پیدا نشود، 1-2-3-4-10. این کار تو میخوام بگم وقتی که تو مسئله جستجوی موتور جستجویی که ظاهرا یک خدمت سرویس، خدمت رسانی بی‌طرف غیر سیاسی است، وقتی این کار اونجا داره اتفاق میفته، شما حساب بقیه عرصه‌های فضای مجازی اینا رو بکنید. روشن هم است اینا که برای رضای خدا که گربه موش نمیگیره، که هزینه کرده، پول سرمایه گذاری میکنه، آموزش میده، سخت افزار، نرم افزار تولید میکنه برای که نتیجهشو برداره. اگه او کسی که فکر میکنه ای داره خدمت مجانی میده، این ساده لوحه، این طبیعیه. هدف در خوشبینانه ترین وجه تجارت و سود تجاری است که در سطوح پایین مدیریت میشه. در اصلی ترین مسئله مدیریت مسئله است. کانون کل فضای مجازی در امریکاست، در اختیار سرمایه‌داری یهود. این روشنه، یعنی آمارایی که خودشون دارن میدن، کسی خجالت نمیکشه که اینا که کتمان نمیشه. الان این عبارت شو باز من در مقاله دیگه ای هست آوردم، چه کسانی دارن در واقع قدرت وکالت سانسور دست کیاس و قدرت طبقه بندی فضای مجازی دست دو سه تا شرکت همه آمریکایی، و اسم مؤسسین و سرمایه گذاران اصلی شرکت ها رو که میاره 90% سرمایه داری آمریکایی یهودی هن. یعنی وقتی موتور جستجو اینجوره، حساب بقیه شو باید کرد. یه تعبیری از شیمون پرز بود، به دوستان عرض کردم، این خیلی جمله جالبیه. با دومین کمپانی انیمیشن سازی جهان رفته اونجا بازدید از اون کمپانی، بعد بهشون میگه که والت دیزنی و شما بزرگترین دبستان و کودکستان در تاریخ بشرید، چون میلیون ها صدها میلیون بچه با این تصویر، با این مفهوم، با این چی داره آشنا میشه. بعد یه آهنگساز مال والت دیزنی، اون میگه که من آهنگسازی برای کارتون‌های والت دیزنی میکنم. میگه صریح به ما گفتن حتی آهنگهاتون نباید تبلیغ خدا و اخلاق و معنویت درش باشه، اینجا جای سرگرمی کاری بینه. وقت خودشون به اسم سرگرمی مفاهیم ایدئولوژیک و حتی ضد اخلاقی رو تو انیمیشن وارد میکنه، یعنی یک سبک زندگی مادی جنسی خودخواهانه رو وارد میکنه. همه اینا با قالب های روشنفکری و آکادمیک هم صورت میگیره. شما الان تو همین کتاب های مدرسه که هنوز تو مدارس ما داره تدریس میشه نگاه کنید. روز یکی از بستگان ما آمد کتاب جامعه شناسی دبیرستانش نشون داد، من یک چند صفحه شو ورق زدم، دیدم دقیقا بر اساس تعریف های مادی توماس هابز نقطه شروع جامعه شناسی شو برای او اساس گذاشته بود. چند سال پیش اینجوری تعریف کرده، میگه فردی که وارد جامعه میشه همه دنبال قدرت، ثروت، منزلتن و چون این کمه بر سرش به طور طبیعی رقابت در میگیره. جامعه یعنی محل رقابت بر سر قدرت، ثروت و منزلت. تو کتابای دارشی درست تعریف حیوانی از جامعه. اصلا این مبنای نظام سازی سکولار این تعریف از جامعه است. آکادمیکش میکنه. این تعریف علمی نیست، این تعریف ایدئولوژیکه، مادیه، ولی به اسم علم به خورد ما میدن و دادن. تو عرصه سینما هم از این چیزا زیاد داریم. تو عرصه فضای مجازی خط قرمزی که تعریف میشه، اسم میشه که این خط قرمز علمیه، آکادمیکه، فنیه، تخصصیه، در حالی که کاملا ایدئولوژیکه، کاملا تحمیلی و گزینشی است. قدرت نرم قابل توجهی تو عرصه فضای مجازی وجود داره و این قدرت نرمه که قدرت‌های سخت رو هم جهت میده هم به نتیجه میرسونه. شما میدونه اگه تو یک دعوای، تو یک نبرد نظامی و فیزیکی برنده بشی ولی قدرت نرم نداشته باشی، یعنی نتوانی جبهه خودت و جبهه مقابل و ناظران جهانی رو متقاعد کنی که این نبرد یک نبرد حقانی بود، مشروع بود و من بردم، اگه نتونی قانع کنی این پیروزی شما با شکستت مساوی است. اصلا شما ممکنه به لحاظ فیزیکی بردی ها ولی بازنده به نظر برسی. چنان که یک کسی باخته و با قدرت نرم برای خودش جوری مشروعیت درست کنه که انگار برده. اینقدر این مسئله مهمه. یعنی یک طرف قضیه ممکنه صدها هزار نفر خون بدن، کشته بشن، شهید بشن، بی خانمان بشه، شهرها نابود بشه، ولی شما تو عرصه قدرت نرم بتونی جوری عمل بکنی با رسانه که فضا رو طور دیگری تفسیر کنی. اصلا در رسانه واقعیت محض امکان نداره منتقل بشه. همه رسانه ها دو کار میکنن: یک، واقعیت را گزینش میکنن، دو، تفسیر میکنن. منتها اونی هوشمندتره که مخاطبش متوجه نشه که این گزینش کرده و تفسیر کرده، فکر کنه داره واقعیت رو میگه. شما الان تصویری که رسانه های صهیونیستی آمریکایی و غربی دارن از همین مسئله غزه و فلسطین و اینا، الان نگاه نکنید که دیگه چند وقته توی تمام شهرهای دنیا غرب و اینا ملت‌ها هزاران، ده ها هزار نفر هم میان از این طرف راهپیمایی میکنن. بخش مهمی از اینا برای که انحصار رسانه‌ای سرمایه‌داری غرب تا حدودی توی اتفاقی 20 سال شکسته شد. یعنی اتفاقی فضای مجازی به نفع ما کم کم داره کار میکنه. خود انگلیس، تظاهرات هایی که شروع شد در انگلستان و در امریکا علیه اینا، خودشون رفتن فیسبوک و توییتر و اینا که خود در خودشون کاملا شروع کردن، دقیق بستن و مدیریت کردن. از این طرف زمان سال 88 در اینجا که اتفاق افتاده بود، یکی از این شبکه ها که داشت، شبکه های اجتماعی که خراب شده بود داشت تعمیر میکرد، رسما از طرف ریاست جمهوری آمریکا و اینا بهش دستور دادن ما هزینه‌تو میدیم، فعلا تعطیل نکن چون لازمش داریم تو ایران. گزینش ایدئولوژیک کجا در چه مسیری فعال باشه، کجا باید تعطیل شه. دقت کنید پس این مسئله گفتمان و ضد گفتمان، گفتمان و پاد گفتمان به اصطلاح، خیلی کار مهمی میکنه با افکار عمومی و با ذهن مخاطب. او میگه ما باید یه اسطوره ای تعریف کنیم که اگر این شکل داد به ذهن و چشم مخاطب، گوش مخاطب رو مدیریت میکنی، چشمش رو مدیریت میکنی که چی ببین، چی رو بشنو، چی رو نشنو، و چجوری ببین و چجوری بشنو و چجوری نشنو. یعنی یک واقعیت رو من جوری برات گزارش میکنم که به تو آموزش میدم توی این واقعیت چیا رو ببین و چیا رو نبین، اصلا چیا نیست یا انگار که نیست یا اصلا نیست، من به تو دروغ میگم، سانسور میکنم، یا جوری میگم هست که انگار نیست. یعنی این بخش مهم ماجرا نیست، بخش مهم ماجرا رو من بهت میگم چجوریه. چقدر فیلم تو سینما حتی در قالب گزارش مستند خبری از مسائل جهان اسلام ساخته شد، از ایران تا فلسطین، از افغانستان تا عراق، که چارچوب‌های اسطوره‌ای در ذهن و چشم مخاطب ساخت. وقتی چارچوب ساخته شد، یعنی پیش فرض ساخته شد، یعنی عینک خاصی داده شد سم برای دیدن، سمعک خاصی داده شد برای شنیدن، او اول چشم تو رو و گوش تو رو آموزش میده، ذهن تو آموزش میده که چیا رو ببین و بشنو و چجوری ببین و تفسیر کن. خب بعد که عادت داد دیگه خودش لازم نیست مدام خودشو نشون بده، دیگه سبکی به تو، به ذهن تو و بعد به زبان تو تحمیل میکنه که دیگه شما از این وقت فکر میکنی خودت داری گزینش میکنی، تفسیر میکنی و نتیجه میگیری، در حالی که نتایجی که به تو یاد دادن بگیری داری میگیری. این کار بسیار مهم است که آموزش از طریق رسانه غیر مستقیم صورت میگیره. وقت این فقط در اختیار دشمن نیست، شما هم میتونی کارو بکنی. او با حق بازی، با اقواع افکار عمومی، با دروغ گفتن، تحریف کردن، شایع سازی و در موضع کوبیدن حق داره کارو میکنه. ما با روش های که درش تحمیق و اقواع نباشد، اما طبیعتاً ما هم گزینش میکنیم. اصلا انسان بدون گزینش نمیتونه خبر بده. همین الان از همین که ما دور هم اینجا نشستیم، شما برید بیرون، یک کسی بیاد از همه تون یکی یکی جدا جدا بپرسه که چه خبر، شما با اینکه تو یک جلسه بودین و یک اتفاق افتاده چند جور گزارش میدید؟ اصلا گزینش ضروریه، چون احساساتتون با هم فرق، یکیتون خوابتون میاد، یکی نه عجیره بیداره، یکی گشنشه، صبحانه درست نخورده، میگه که تو دلش نمیگه هایی رو، ولی اینم زمیمه میشه به جلسه که حالا یه داره حرف میزنه، ولی خب ما که گشنه هم هستیم، که یک ترکیبی از گرسنگی و شنیدن این حرف هست. احساسات، تمایلات، بعضی ها پیش داوری دارید، مثلا راجب من، یا من راجب شما، یا شما راجب رفیقت، یه خبر غلط درست، یه چیزی شنیدی، یه تصویری داره، اونم دخالت میکنه در این گزینش. بعضی ها توی قضیه مطالعاتی دارن، بعضی ها مطالعه ندارین، دارین برای اولین بار یه حرفا رو میشنوین، بعضیتون نه مطالعات دارید، اینا دو جور گزارش میکنن، چون دو جور مسئله براشون اهمیت و حتی معنا پیدا میکنه. پس گزینش یه امر قهریه، تفسیرش هم همینطوره تا حدودی، منتها از یه جایی به بعد تا اینجا نوع گزینش و نوع تفسیر از خبر، از واقعیت تو عرصه مجازی چیه؟ ناخودآگاه صورت میگیره. یعنی شما تصمیم نمیگیری که چه احساسی داشته باشی، شما تصمیم نمیگیری که آگاهانه که چه برداشتی بکنی یا نکنی. یک بخشی این پیش داوری ها، شما داوری و پیش داوری نمی کنید. آره، اونا این کارو میکنن، یعنی اون میاد سراغ ذهن شما. یک بخشی از این داوری ها، پیش داوری ها، اینا رو رخ نزنین تو اینترنت جای حرف ها دیر رف الان گزین از کل بس همین تیکش گزینش کن. البته از این کارا زیاد میکنن، انقدر همین من خودم تجربه خودم رو دارم عرض میکنم، مکرر خب با جلساتی صحبت میکنیم، بعد از مثلا چند ساعت یا یک روز بعد بچه‌ها میگن آقا پرینتش میارم، میگن آقا این چی، 90% خبر و گزارشی که خودم از جلسه خودم میبینم خلاف حرفای منه، یا خلافه یا غیر اونه. من خیلی تعجب میکنم، مثل که یه عده عمدن میشینن یک چیزای دیگه بگن، اینجوری گاهی به نظر میرسه. منتها خب بعضیا رو میشناسم، بچهای خوبی ان، میدونم این نفهمه، نفهمیده، نفهمه به معنی خوبش. میگه این متوجه نشده چی گفتین، این برداشت تو خودش، ذهنیات خودش، اصلا حرفای خودش رو به اسم ما نوشته. یا گاهی متوجه نمیشه که آقا این کلمه رو من به کار بردم فرق میکنه با اون کلمه که تو به کار بردی، دو تا کلمه است اینا. اصلا شما میدونید با دقت اگه نگاه کنید، ما دو تا کلمه هم معنا نداریم، مترادف اصلا به معنی دقیق کلمه مترادف یعنی همردیفن، نه که این همن، اصلا هیچ دو کلمه یک معنا ندارن. اگر یک کسی یک کلمه به کار برده آگاهانه، شما یک کلمه دیگه ای داری به کار میبینی، داری یه حرف دیگه ای میزنی، مخاطب عوام نمیفهمه ولی خواص میفهمن اینا رو. یک کلمه با اون کلمه فرق داره. آقا حتی تصویر چهره یه طرف وقتی که داشته یه حرف رو میزده دخالت داره در معنایی که او اراده کرده. نمیخوام بگم معنای کلمات عوض میشه ها، اما در مراد متکلم که او منظورش چی بود. الان همین جمله که من گفتم اگه این رو تو پرانتز بنویسن با لبخند، با لبخند و هزار یه معنا میده، این رو ننویسن یعنی چی؟ اصلا آمده چی گفته؟ اینا دو تا معنا میده. یک کلمه به شوخی گفته شده یا جدی، مخاطبش کی بودن، مخاطب عام بوده یا خاص، توی اردوگاهی بوده، توی یک جلسه یا نه، توی یک فضای عمومی بوده، خب اینا همه دخالت داره در این که این پیام چه پیامی است. خب وقتی ما مکرر میبینیم گزارش معمولی، اگه همین جلسه اگه گزارشش بره بیرون من میدونم چی میشه. سه جور گزارش، اصلا من خودم هم این کار بلدم، من خودم بلدم از همین جلسه من پنج جور گزارش میتونم گزارش خبری بنویسم، همش هم راست، دروغ هم نیست، یعنی یک گزاره جمله دروغ توش نمینویسم ولی پنج تا دروغه. اون چی که گفتی تو این جلسه اتفاق افتاد، اما جلسه اینی نبود که تو گفتی. اینا هنر، یعنی شما اگه وارد عرصه فضای مجازی بشید این چیزها رو نفهمید، متوجه نشید، با یک ابزار خیلی پیچیده یک کار خیلی ساده میکنی، مثل که طرف مثلا با مثلا موس کامپیوتر برداره مثلا باش گردو بشکنه، این کارو میکنی. حالا همینجا هم اشاره کنن، یکی از آموزش هایی که حتما باید ببینیم دوستانی که توی عرصه هستن، آموزش درک قدرت کلماته. کلمات خیلی قدرتمندن. آقا هر کلمه یک معدنیه، وقت بگذارید با نثر قدیم، نثر جدید، شعر قدیم، شعر جدید، رمان. یکی از فواید رمان خوندن درک قدرت کلمات. این رمان نویسای بزرگ در دنیا، در شرق و غرب، اینا هنر بزرگشون، حالا با محتواش کار ندارن، بعضی از اینا محتواهای غلط، بعضیش درست، من به کاربرد کلمات کار دارم. یک شاعر چیکار میکنه، یک رمان نویس قوی چیکار میکنه؟ میفهمه که برای یک معناس 20 کلمه وجود داره، کدومشو باید انتخاب کرد، با کدوم تعابیر باید رو به کار برد. اینجا اون جاییست که اینا میگن گفتمان ساخته میشه، اینا اون جاییست که میگه که ما میتونیم اسطوره درست کنیم و از این به بعد مخاطب ما هر خبری که میشنوه در چارچوب این اسطوره‌ای که ما براش تعریف کردیم بشنوه. مثلا موشکایی که مثلا حماس داره زده، جهاد اسلامی زده، همین قضیه رو میشه دو سه جور تفسیر کرد. یکیش بشه نفرت انگیز، چون در قالب یه اسطوره تعریف میشه که ملت یهود سرگردان بعد از هزاران سال یه سوراخی پیدا کرده اومده اونجا نشسته، با کسی هم کار نداره، یک مدینه فاضله هم ساخته، پیشرفته، شعاراش هم دموکراتیکه، یک اولین دموکراسی خاورمیانه هم اونجا واقعا تشکیل شده، مثلا فرهنگ مدارا، هم بنیادگراهای یهودی دارن زندگی میکنن، هم جنس بازا هستن، همه هستن آزاد، همه دوست برادر، یک جامعه لیبرال دارن زندگیشون رو میکنن، یه مش وحشی میششتن هی زرت و زرت موشک میزنن تو خونه اینا. اینا هم میخوان، چون که گفتن تو اخبارشون اینجوری آمده، حالا شما دارید اینجوری نگاه میکنید، تو اخباری که صهیونیست و غربی آوردن اینه که اونا دارن موشک میزنن شهروندان اسرائیلی بیگناه رو میکشن، ارتش اسرائیل هم میتونه بره کل غزه رو یه لقمه بکنه، نمیره، به خاطر اینکه افراد بیگناه کشته نشن. هر جالم که میخواد بمباران بکنه اول خبر میده که مردم خالی کنید اینجا رو داریم میزنیم چون مجبوریم، برای که تروریست ها آمدن تو منطقه شما، از اونجا دارن موشک میزنن مردم شهروندان ما رو میکشن، منطقه رو خالی کنید ما میخوایم موشک بزنیم. این چقدر صحنه عوض شد. این اسطوره اگه ساخته شد، حالا دیگه شما از این به بعد هر چی خبر ندی، مثلا تعداد موشک‌های حماس، این خبر تو او اسطوره منفی تلقی میشه نه مثبت. یعنی شما هر چی از یه بار اطلاعات بیشتر بدی خرابترش داری میکنی. چرا؟ چون گفتمانی که ساخته شد، چارچوب ذهنی که ساخته شد، پیش فرضی که او ساخته برای طرف، ها، تمام خبرهای بعدی داره تو ظرف او اسطوره میریزه و معنا میشه. همین خبری که تو رو خوشحال میکنه او رو ناراحت میکنه، چون او سب قضیه رو جوری دیگه ای براش تعریف کرده دارن میکنن. یا مش وحشی تروریست عقب مونده خودشونو نمیتونن اداره کنن، یک جامعه لیبرال آزاد رو مردم بیگناه رو میزنن، اینجوری تعریف میشه. نوع خبری که میده اینه، خبری که میدن از این درگیری ها اینه. مثلا چند فلسطینی مثلا تروریست حمله کردن، نیروهای اسرائیل در دفاع از شهروندانشون مثلا این کارو کردن. خب وقتی این جا افتاد یک گفتمانی ساخته میشه، بعد از این هر خبری بدی اینجوری تو این قالب داره تفسیر میشه. اما اگر قضیه رو عکسش کردی، واقعیت چی گفتی؟ گفتی آقا اینجا یهودی ها قبل از اسرائیل اینجا بودن، داشتن زندگی میکردن راحت تر تو جوامع اسلامی. یهودی ها تو اروپای مسیحی همیشه تحت فشارن، تو جوامع اسلامی همیشه آزاد بودن و هستن. یه عده غیر فلسطینی آمدید میلیون ها نفر رو کشید، از خونه هاشون ریختید بیرون، بازم دستبردار نیستید. بعد هزار تا موشک که میزنید او یه موشک میزنه، اونم که تازه گیر آورده به چراغ، اونم که نداشتن که. اصلا ببین وقتی جای ظالم و مظلوم عوض شد، دیگه شما هر چی خبر علیه ظلم بدی سرمایه او میشه. او کلید واژه ها، کد واژه ها، کد گذاری، رمز گذاری روی افراد، نشانه گذاری روی افراد، روی مفاهیم، روی شعارها، اوناست که تعیین تکلیف میکنه. این اون چیزیست که دوستان دستشون رو بلند کردن، سوال اگر دارن میخواین الان بفهمید یا آخر؟ بگید. من بله، من بله، بله خیلی مهم بود سوال اولتون رو. من یه اشاره کردم، گفتم یه گزینش هایی هست که اختیاری نیست. یعنی عرض کردم شما الان ای که سیری یا گرسنه مطالعاتی توی زمینه داره یا نداری، اصلا این بحث ها رو مفید میدونی یا نمیدونی از قبل، اینا همه به طور طبیعی دخالت میکنه که اصلا با حال گوش کنی به حرفا، دقت کنی، یا همینجور که نگاه میکنی بگه کی تموم میشه ایشالله. این دیگه دست خودت نیستش که، این مقدمات از قبل تأمین میشه، شما اینجوری واکنش نشون میدی. ایناش که مربوط به ساختار شخصیت و ذهن افراد، این دست ما و شما خیلی نیست، مقدماتش دست ماست. بسته به اینکه شما چه افکار و چه عقاید و چه اخلاقی رو، چه روحیاتی رو از قبل در خودت آماده کردی و تهیه کردی، چه شخصیتی داری، نتیجهشو میبینی الان. برای بعد باز باید برنامه‌ریزی کنی، اون مقدارش که اختیاری است. اما اونی که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، گزینش‌ها و تفسیرهایی است که آگاهانه و عمدی صورت میگیره. فرق ما به عنوان جبهه مسلمان با دشمنان ما اینه، ما دروغ نمیگیم، اونا دروغ میگن. ما شایعه سازی نمی کنیم، اون میکنه. ما افتراء نمی بنیم، تهمت دروغ نمی زنیم به کسی، اون میزنه، ما این کارا رو نمی کنیم. اما گزینش لزوماً به مفهوم همیشه دروغ گفتن و خیانت و اینا نیست. یک گزینشیه که شما نمیتونی نکنی. محال شما بخوای الان از این جلسه یک گزارشی بنویسی و این گزارش 100% همه واقعیات رو بیاره، اصلا شما چنین اشرافی نداری. حتی دوربین هم که اینجا نگذاشتی داره گزینش میکنه. دوربین شما به این طرفه، پشت دوربینه که نمیبینه، من دارم میبینم چه خبره، این که نمیبینه که. تازه من باطناتون هم میبینم، دوربین فقط ظاهراتون رو میبینه. سوال رو بذار تموم شه. صحبت اینه که ما به عنوان شما میگیم، ما به عنوان نیروی مسلمان تو عرصه مجازی ما هم گزینش بکنیم یا نکنیم. او گزینش او گزینشی که شما در انتخاب خبر، نوع گزارش خبر، نوع تفسیر، این اصلا حتما مجبوری بکنی. حتی اینجایی که مختاری شما باز به یک معنا مجبوری، منتها این جبرش دیگه اختیاریه، چون شما باید انتخاب کنی، اما این انتخابت نباید تحریف باشه، نباید جا به جایی حق و باطل باشه، دروغ و تهمت و اینا نمیزنی. یه همون بحثی که امیرالمومنین با معاویه داشتن، فرمودن بعضی‌ها میگن این معاویه خیلی سیاسی، علی سیاسی نیست، فرمود به خدا از او سیاسی ترم، از اینها من بیشتر بلدم این کارا رو، تا دست و بالم بسته است، من دنبال پیروزی حقم، من نمیتونم با دروغ خدمت کنم به حق، من این کارا نمیکنم، اصلا هدف من با این فرق میکنه، ولی این کارا رو منم بلدم، ما هم بلدیم دروغ بگیم، تهمت بزنیم، تحریف کنیم، ما هم بلدیم یه چیزی طرف داره میگه یه چیزی دیگه ای بگیم از قولش، خب این کار درست نیست. ما حتی در اسلام در روایت ما آداب مناظره داریم که حتی تو مناظره با دشمنت نباید حرفی که اون نزده بهش نسبت بدی. و به شما بگم ظاهرش آدم فکر میکنه اگه این کارا رو شارلاتان بازی ها رو بکنه، شارلاتانیزم رسانه ای، ظاهرش اینه که فکر میکنه پیروز میشی، اینا کف رو آبه، حقیقت میمونه، اونه که مفیده، قرآن میفرماد اونه که مفیده و منافع داره برای بشر اون میمونه، این کف رو آب میره، باطل کف رو آبه، سرصدا داره، چشم پرکن هست، هیجان کاذب موقت ایجاد میکنه ولی نمیمونه. ما متعهد به حقیقتیم، اما در گزارش کردن امکان ندارد همه واقعیات رو بگی، باید ببینیم کدوم ها مهمترن کدوم ها نیستن، علت کدوم. لذا مسئله انصاف در انتقاد چرا تو روایت ما هست؟ ببین شما الان توی جناح بندی ها با یک کسی یا یک افرادی مخالفی، خب دو جور میتونی شما یکی شروع کنی کمالات طرف رو کلا انکار کنی، سوابقی داشته، خدماتی کرده، اینا رو همه رو بگی اصلا همش دروغه، یه اثر نمیذاره حرف تو، چون مردم مخاطب وجدان تاریخی که میبینه خب اینجوری نیست، او طرف تم برمیداره، طرف چون یه خدماتی داشته خیانتاشی که الان داره میکنه او رو مخاطب ندیده بگیره، اینم غلطه، باید همه شد دید که آقا این کارا رو کردی ولی الان داری گند میزنی، ما وظیفه داریم جلوت وایستیم. وقتی که منصفانه یک بحثی گفته بشه اثرش هم بیشتره اتفاقا، چون مخاطب شما وجدان داره، فطرت داره، حافظه داره، مردم حافظه دارن، یادشون که نمیره که افراد که خلق الصایه مرتبه نیامدن و برن. لذا در فرهنگ اسلامی میفرماد اتفاقا انتقاد اخلاقی انتقاد مؤثر است، اونی که اثر میگذاره. چرا امر به معروف نهی از منکر یعنی همین انتقاد دیگه، چرا شرایط حقوقی فقهی اخلاقی داره؟ مثلا میگن یکیش احتمال تأثیره، یعنی تأثیرگذاری این بحث موضع گیری تو مهمه، باید تأثیر بذاری، همطور رو هوا که حرف نمیدنی که، رسانه آوردیم تو رسانه کنم همونجور رو هوا معلق، نه آقا تأثیر باید بگذاره. چرا در رساله ها میگن احتمال تأثیری که از شرایط امر به معروف نهی از منکره؟ یعنی تو باید به چیزی به نام تأثیرگذاری، قدرت اثر بخشی در فکر مخاطب، ذهن مخاطب، اخلاق روحیات او، جامعه او باید بهش فکر کنی، رو هوا پرتاب نکن. آقا حتی یک حرف 100% حق رو اگه پرتاب کردی طرف مخاطب میخوره تو سرش، نمیره تو گوشش، میخوره تو سرش. ما چرا در روایات داریم، یادتون نره، ما چرا در روایات داریم که پیامبر اهل بیت به همه در یک موضوع یه جور جواب نمیدادن، نگاه میکردن این مخاطب دردش چیست، سوال واقعیش چیست، حرفاشو گوش میکردن ولی تنها به حرفاش، به سوالش گوش نمیکردن، سوال کننده هم بهش توجه میکردن، بعد انتخاب میکردن که به این آدم با این سطح عقلش و با این روحیاتش با این شرایطش چجوری باید اون جواب رو به این گفت، یعنی یک جواب رو به هر روشی به هر کسی نمیگفتن، اینا تو روایت ما جزء سنت اولیا و انبیاس، تکلم با مردم به قدر عقولهم، یا طوری که مثلا تو روایت میفرماد اگر بخشی از حقایق دین رو به کسی گفتی که ظرفیت درک و فهمش رو نداره تو خیانت در امانت کردی، چون مراتب رده بندی داره، طبقه بندی داره، معارف آدمای هم طبقه بندی دارن، مگه شما هر چیزی رو میتونی بر کسی بگی نمیفهمه کافر میشه، معنی حرفتو نمیفهمه درست، مثل که شما با بچه کلاس اولی بیای معادله سه مجهوله یا نمیدونم چی مطرح کنی، معادله دو مجهوله مطرح کنی، اینا خب یا بیزارش میکنی از ریاضیات، یا گیجش میکنی، یا میگه آقا اینا اصلا همش چرنده، اصلا ریاضیات چرنده، یا هم الکی میگه که ها فهمیدم. خب مگه هر کسی، اولا هر کسی میگه حق داره هر چیزی رو بگه، تا خودت نفهمیدی میگه حق داری بگی. یه عالم مصیبتایی که ما میگیشیم کسایی که خودشون نمیفهمن مسائل رو میشن سخنگوی مسائل. این یکی از مصیبتای ماست. اینترنت هم خیلی دامن زده، چون تا یک صفحه وا میکنی احساس پروفسوری هم میکنه طرف. این جادوی تایپ، جادوی صنعت نشر، تو چرند بگو ولی وقتی تایپ شد، آمد روی یک صفحه یا چاپ شد، همین چرندت میشه یک عرض مطلبی در عرض مطالب همه حکما و بزرگان معرفت. آره خیلی حال میده، راست میگه و واقعا خیلی حال میده. یک صفحه، خب یک صفحه اون گفته، یک صفحه ما گفتیم، این صفحه هم به صفحه در. خب کی گفت، تو کی، او چی گفت، تو چی گفتی، اوناش مهم نیست. یکی از مشکلاتی که این فضای مجازی و چاپ و صنعت و تایپ و اینترنت و اینا داره، همه چی چون کمی میشه به حجمش نگاه میکنن دیگه، همه چی حجمیه، چند مگابایت نمیدونم چقدر شده، اون چند چقدر چیز داره. آه چی گفتی آقا، چند مگابایت چرند گفتی، همه چیز مساوی میشه، همه میشن معلم پروفسور، همه راجع به همه چی نظر میدن، همه هم سطحی. یعنی شما الان برو تو همین صفحه های شبکه های اجتماعی دو تا صفحه دو تا سوال تر کن. حالا من خودم هم اهل چیزا نیستم، بچه‌ام چون هستن میرن میبینن، رو گاهی بهم میگن، برام هم خیلی جالب بود. من میگم مثلا شما دو تا سوال مطرح کن. سوال اول، قرمه سبزی با مثلا چه مقدار لوبیا، چقدر مثلا چند دونه، چند گرمه، آره چی میشه. بعد کنارش بگو که سگ کلینتون، سگ کلینتون روزی چند مرتبه مثلا ادرار میکرد دستشویی میرفت. بعد یک هنرپیشه هستش، این سه بار طلاق گرفته، ازدواج چهارمش با کیه. خب این وسط هایم یک سوالی مثلا بپرس که حکمت اخلاقی مثلا در فلان مسئله چی اقتضا میکنه. اینقدر پر روین راجع به هر چهارتا، همه میان نظر میدن، زیرش میمیسن، همه چی هم میگن. شما سوال حقوقی فلسفی بکن، سوال تو سیاست خارجی بکن، سوال راجع به بند شلوار نمیدونم کی بکن، سوال راجع به ازدواج های کی، راجع به توپ و فوتبال حجمش، همه در همه موارد پروفسورن، همه هم چرن میگن اکثرا. احساسات شخصی همین الان، یه روز من بعضی از اینا رو همچون میخوندم واقعا تعجب، هم خندم میگرفت، هم گریم میگرفت، هم تعجب میکردم، هم دیدم خود یک سرگرمی هستن آدم بره میتونه روزی 7-8 ساعت بشینه فقط این مردم رو. اتفاقا دیدم آمریکا پنتاگون یکی از برنامه‌هایی که ریخته کارشناساش و اینا، این صفحات شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینا رو در سطح 10 میلیون اینا رو بررسی میکنن، برای که نوع حساسیت‌ها، تفریحات، ذهنیت‌ها، شوخی‌ها، افکار عمومی رو در کشورهای مختلف اینا رو از توش در میارن که با چه مردمی روبرو هستیم و با اینا چی کارا میشه کرد، چه کارها میشه با اینا کرد. تو اقتصاد، تو سیاست، موقع درگیری، تو بحران، موقع چه کارها میشه با اینا کرد. اینا یک عرصه شده برای انسان شناسی. این انسان سطحی همه کاره، هیچ کاره. ولی این فضا رو نباید رها کرد. دوستمون پرسید ما چجوری گزینش کنیم؟ ما بر اساس مبانی خودمون، مبانی حق گزینش میکنیم. گزینش نیست در واقع، گزینش مثلا چاره ای نیست از اینکه شما همه چیز رو که نمیتونی منتقل کنی. عرض کردم یک دوربین هم اینجا باشه، حتی اگر مدام بچرخه بازم کل واقعیت اینجا رو نمیتونه منتقل کنه. ما توی همین فضایی که ما نشستیم، 1 میلیون واقعیت همزمان همینجا داره اتفاق میفته. هر کس هر چی بگه گزینش کرده، پس یه بخشش چاره ای نیست. اما گزینشی که اختیاری شما میکنی یک خطوط سلبی و خطوط ایجابی داره، یک خط قرمزای ایجابی و سلبی داره. چرا نباید گفت چرا باید؟ مثلا همین الان تو ذهن یکی از شما داره یه چیزایی میگذره، اصلا تو جلسه هم نیست. خب این هم یک بخشی از واقعیته، مگه اینو باید گفت؟ اصلا مگه این واقعیتیه که باید گفت؟ آزادی بیان، آزادی بیان چه چیز؟ این خیلی جالبه. اینا این دیدگاهی که آقا با آزادی بیان عقیده دارید، معتقد قبول دارید، آزادی بیان چه چیز؟ چرا محتواشو نمیگی؟ خیلی چیز عجیبیه ها. آزادی بیان رو هوا، آزادی بیان اسرار خصوصی شما، نه ما مخالفیم با آزادی بیان، با این آزادی این بیان مخالف. آزادی بیان تهمت، آزادی بیان شایعه، آزادی بیان دروغ، آزادی تبلیغ نجات پرستی، شرک، آزادی تبلیغ خشونت، اینا همه مصداق آزادی بیان، خب با اینا مخالفیم. آزادی بیان حقیقت، حکمت، توزیع عدالت، ارزش‌ها، بیان حقوق مردم، بیان تفاوت رشد و غی، انحطاط و پیشرفت، عدل و ظلم، با این آزادی بیان نه ای که موافقیم، بیان اینا اصلا واجبه، نه ای که آزاده، واجبه. بیان امر به معروف و نهی از منکر، آزادی بیان قبول داریم. امر به منکر و نهی از معروف، با این آزادی این بیان مخالفیم. یعنی چی آزادی بیان همینطور رو هوا؟ آزادی رسانه، آزادی رسانه برای چی چیزی؟ برای انتقاد؟ بله. برای دفاع از حق مظلوم؟ بله. برای گسترش آگاهی و علم؟ بله. برای گسترش جهل؟ برای گسترش فرهنگ پورنوگرافی و سکس و فساد جنسی؟ نه، با این آزادی رسانه مخالفیم. این که اینا سوالای لیبرالیه که همینطوری مطلق ارزش و ضد ارزش همه در عرض هم آب کلن یه جا همینطوری روی هم رفته از یک کنار، با آزادی بیان موافق یا مخالف؟ آزادی اندیشه، آزادی عقیده، یعنی چی؟ عقیده به چی؟ عقیده به فاشیسم و نجات پرستی؟ نه خیر، با این موافق نیستیم، با این عقیده مخالفیم، باید با این عقیده مبارزه کرد. ما با این عقیده مبارزه میکنیم، از آزادی بیان اشتفا نمی کنیم، باش مبارزه میکنیم. باطله، به ضرر بشره. پس این گزینش حتمی، یه بخشش قهریه، یه بخشم شما بر اساس مبانی درست باید انتخاب کنید. تحریف نمی کنیم، انصاف باید داشته باشیم حتی در مبارزه با مخالف. من به شما بگم اگر این کارو بکنید موفقم خواهید بود. وقتی شروع میکنید خبر رو یک جوری می‌نویسی که از همون اول ترتیب طرف بدی، این اتفاقا اثر هم نمی کنه. یعنی مخاطب میگه خب ما که تو رو میشناسیم که او اصلا. بعضی ها میان تو سایت های اینجوری میگه میخوام ببینم اینا چی میگن، نه که میخوام ببینم واقعیت چیه، میخوام ببینم اینا چه موضعی دارن میگیرن. وقتی روایت داریم که پیامبر با اصحاب دارن میرن، یه سگی افتاده کنار جاده، پوسیده، کرم افتاده، بوی گند و منظره کثیف و اینا، هر کسی یک چیزی گفت، ای عجب بوی گندیه، که گفتم فلان و اینا رو نگاه، اینا همه رو گفتن. پیامبر فرمود همه اینا که گفتید بود، اما هیچ کدومتون نگفتید که چه دندونای سفیدی داره. اینم بود. اگر شما بتونید تو فضای رسانه‌های مجازی که به نام انقلاب اسلامی و مکتبی شناخته شدن نشون بدید ما اخلاقی هستیم، منصفیم، عقلانی عمل میکنیم، دروغ نمیگیم، تهمت نمیزنیم، اما واقعیت این است نه اون که او میگه. ادله ما، استدلال ما برای این موضع اینه، دلیل اون که اونا میارن اینه و غلطه. اینا خیلی موثره. سوال دومتون چی بود؟ همین، به همین روش، همین روش. یک مثال دیگه بزنم. امیرالمومنین تو جنگ صفین بود، به نظرم دیدن که دو نفر از اصحابشون که بعدن هم شهید شدن، آدمای بزرگی هم هستن، واسطن دارن فوش و حواله میدن طرف اردوگاه معاویه. حضرت امیر فرمودن چیکار میکنین؟ گفتن آقا داریم فوش میدیم اینا. فرمودن که برای چی؟ گفتن آخه اونا اول فوش دادن، فوش دادن ما داریم جوابشون نمیدیم. امیرالمومنین فرمودن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم فحاش باشید. گفتن آقا خب فوش میده، جواب فوش، فوش دیگه، واسیم چیکار کنیم؟ اون فوش بده ما لبخند بزنیم؟ فرمودن نه، بذارید اونا فوش بدن، شما تبیین کنید، شما توضیح بدید که ما چرا داریم میجنگیم و شما چرا دارید میجنگید، شما افشاشون کنید. این تو نهج البلاغه است. فرمود او فحش بده، شما فحش ندید، شما حقیقت رو درست تبیین کن، بگو قضیه اینه نه اونه که اون میگه، و بگو ما به این دلیل آمدیم اینجا نه به اون دلیلی که اینا میگن، و بگید که ما نمیخوایم جنگ بشه. همین حضرت امیر فرمود اول کشته در این جنگ را ما باید بدیم نه اونا، اولین گلوله اولین تیر رو باید اونا پرتاب کنن شلیک کنن نه ما، باید اول اونا ما رو بکشن، ما اولین شهید رو میدیم، اولین کشته رو ما میدیم، ما حرف میزنیم اونا فحش میدن، ما جواب میدیم توضیح میدیم، اونا تیراندازی کنن ما کشته میدیم، بعد جنگ شروع میشه، بعد حسابشون رو میرسیم. این منطق علی ابن ابی تو همین عرصه هم همینطوره. نگو او دروغ گفته ما هم دروغ میگیم. افشا کن اسطوره ای که ساخته افشا کن، این هنره. بگو آقا این قضیه رو داره اینجوری میگه، این قضیه این نیست، این از وسط از کمر بحث شروع کرده، اصلش اینجاست. میدونی قضیه رسانه‌ها اینا یکی از کارهایی که میکنن گزینش نامرد ناجوان مردانه اینه. من مثلا یک کسی داره توی خیابون میره، یه بچه بلند میشه از مثلا آشغالا زبالای توی جوب آب و جوی آب رو میریزه بالا، این فوش ناموسی هم بهش میده، دو تا سنگ هم میزنه، این دوبار سوار تحمل میکنه، دفعه چهارم برمیگرده یکی میزنه تو سر بچه. دوربین و رسانه از کجا وارد عمل شده؟ از لحظه‌ای که این مرد برگشته داره میزنه تو سر او، صحنه هم خیلی آهسته نشون میدن، اسلو موشن نشون میدن خیلی آهسته که اثرش بیشتر هم باشه اینا، که مردک رو نگاه داره میزنه تو سر یه بچه. قبلش چی بود؟ چرا قبلش نشون نمیدی؟ اینا از وسط قضیه مثلا میگن خشونت تروریسم، از کی نشون میده صحنه رو؟ از وقتی که یک کسی داره یک عملیات علیه این انجام میده. قبلش چی بود؟ نشون نمیده که این 10 تا عملیات علیه او انجام داده، جنایت کرده، بی خانمانش کرده، نابود کرده، به ناموسشون تجاوز کرده، خونه هاشون رو خراب کرده. بعد از همه این مسائل که 100 تا خوردن یکی زده. این از جایی که این یکی داره میزنه داره نشون میده. اون جایی که 100 تا خوردن نشون، شما بیا افشاش کن. این که من عرض میکنم قدرت کلمات از این جهت، رمان خوندن، شعر، نثر، قدیم جدید، ببینید که با کلمه چی کارا میشه کرد. ظرفیت کلمات خیلی وسیع تر از اونیه که فکر میکنید. ببین مثلا اسکیموها میدونین راجع به برف 50 تا کلمه دارن، ولی ماها که برف نمیبینیم گای میبینیم یک کلمه میشه برف، برف دیگه، برف برف اومد. این که بگی که دروغ بگی، یعنی بگی جوری به مخاطب بگی که انگار هیچ اتفاق دیگری غیر از این حرفا نبوده. مخاطب از شما، یعنی شما در یه چیزی، ما داریم تو اصول فقه به نام اینکه شما در مقام بیان چیزی هستی یا نیست. این مقام بیان خودش یک قرینه گاهی عقلی گاهی نقلی، یعنی گاهی ملفوظ در کلمات، گاهی هم اعتماد به هوشیاری و شعور مخاطب. یک قرینه ای داره که نشون میده چه کسی در مقام بیان چه چیزی بوده یا نبوده. مثلا ممکنه الان من مثلا جعبه دستمال کاغذی اینجای ورشتم، میگم اینجاش اینجا نیست، گذاشتم اینجا. خب الان من اینجا دارم راجع به یک حادثه خاص، فضای خاصی دارم صحبت میکنم، بعد کسی این همه رو حذف کنه بگه در ضمن فلانی یک نظریه ای داد در باب اینکه دستمال کاغذی نباید روی میز قرار بگیرد، دروغ هم نیست، تعریف شد قضیه، اصلا این نبود. شما الان داری با من صحبت میکنی، داری با محاسنت بازی میکنی، یک واقعیت توی جلسه ایر باید گزارش کرد یا نه؟ و چرا؟ آیا هیچ دخالتی در محتوا و پیام این گفتگو نداره؟ حتما دخالت داره. آیا همه اونچه که دخالت داره امکان گفتن داره؟ آیا همه چیز باید گفته بشه؟ نه. در تمام خبرنگاری ها و خبرگزاری های جهانی گزارش اتفاق میفته چپ و راست، بعضیش از باب لابدی و ناچاری است، بعضیش هم انتخاب شده و حساب شده است. حالا شما سوال میکنی اون بخشی که ارادی است، من به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار مسلمان، رسانه مسلمان، اون بخشی که ارادی است چگونه بر چه اساسی باید گزینش کنم؟ اون مسئله ایه که ما برای همین میگیم آزادی بیان چه چیز آری چه چیز نه. آیا ما مسلمان میتونه یک فساد و فحشا رو که اتفاق افتاده این رو گزارش کنه پخش کنه تو جامعه؟ ها؟ همین رو دارم عرض میکنم دیگه. یک کسی در یک جلسه یک حرفی زده که این حرف مثلا بدعت گذاری در دینه، شما آیا وظیفه داری هر کس هر چی تو جلسه گفته منتقل کنی؟ اگر گفتی من دارم کل محتوای جلسه رو گزارش میکنم، بله. بعد اونتا یک وظیفه اضافی برای شما به عنوان یک رسانه مسلمان پیش میاد و اونی که خب حالا اینو گزارش کردی جوابش چی میشه؟ یه عده از افکار عمومی وسط تحت تاثیر یه حرف قرار میگیرن، شما نشر یک بدعتی کردی باید جوابشو بدی. این وظیفه هم برات اثبات میشه. اگر گزارش کامل میدی باید جوابش هم بدی. چون شما فقط خبررسان نیستی. شما مسئول اتفاقات معرفتی هم که تو جامعه در اثر کار شما میفته هستی. خب اما یه وقتی میگی که من اعلام نکردم کل ماجرا رو دارم گزارش میکنم، همچی وظیفه هم ندارم، در مقام بیانش هم نیستم، هیچ رسانه دیگه هم همچی کاری نمیکنه، نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، من میتونم، من بخشی از ماجرا رو گزارش میکنم. بله این کارو میتونی و همه میکنن. هیچ کس واقعیت رو، واقعیت محض رو بدون هیچ داوری نقل نمیکنه. منتها شما اینجا حق نداری لابلاش این خبر رو یک جوری منتقل کنی که کلن خلاف واقع باشه، اصلا اونجا یه اتفاق نیفتاده، شما داری یک جور دیگه می‌نویسی. به عبارت دیگه ای که میگن هر راست نشاید گفت اما چی دروغم نباید گفت. این اصلا غیر از این امکان نداره. یعنی شما در هر موردی هر گزارشی میاری همه حقیقت نیست ولی دروغ نباید باشه و نوع گزینشی که میکنی نباید خلاف واقع باشه. ضمن که مخاطب شما هم امروز میفهمه که شما وقتی داری گزارش میکنی داری از منظر خودت داری گزارش میکنی. یکی از دوستان اونجا سوال داشت، کی بود؟ بفرمایید. آیا در مورد تمدید صادقی هستید؟ یعنی حتما. چرا؟ نه آخر این مقام بیانی که گفتم توجه داشته باشید. ببینید میگن کاریکاتور و طنز و کمدی و اینا همه، حتی کمدیش هم همینطوره دیگه، تو سینما هم به یک معنا همینطوره. طنز و کاریکاتور که واقعیت نیست ها، بلکه قلوه در واقعیته. طرف دماغش یک کمی بزرگتره، دماغشو 4-6 برابر میکنی، چشمش هم کوچیک میکنی. بعد وقتی آدم تصویر رو نگاه میکنه میفهمه که این تصویر کاریکاتور متعلق به کیه. میگه این فلانیه، کاریکاتور فلانیه، در حالی که تصویر اون نیست. خب اینجا میگن خب پس میشه کلن کاریکاتور غیر اسلامی. جوابش چیه؟ من جوابشو عرض کردم. بحثی داریم به نام مقام بیان. وقتی کسی کاریکاتور میکشه هیچ کس چون این تصوری نداره که کاریکاتور تصویر واقعی طرفه. این مثل همون حرفی که بعضیا در باب رمان و اینا گفتن، گفتن آقا رمان دروغه، داستان فرضی خیالیه دیگه، دروغه، در حالی که در اسلام دروغ حرامه. خب این جوابش اینه که آقا جون اگر کسی گفت من دارم گزارش واقعیت میکنم و خلاف واقع گفت، این دروغه. ولی وقتی کسی رمان مینویسه که نمیگه که من دارم گزارش خبری میدم که از یک واقعیتی. کسی که داره طنز یا کاریکاتور میکشه، طنز مینویسه که اینکه نگفته که آقا من دارم تصویر واقعی فلانی رو میکشم، ایشون دقیقاً همین شکله، اصلا اینو نگفته، بلکه خلافشه. همه از یک کاریکاتوریست توقع یک نگارگر رو که کسی نداره، همه توقع چی دارن؟ خلوف دارن. مطابق حالا پس این که کاریکاتور مطابق واقع نیست، این پس دروغه از این جهت که پس کل کاریکاتور و طنز خلاف شرعه؟ نه، این غلطه. در مقام بیان چه چیزی هستی؟ اما حالا اگه گفتی کاریکاتور از کجا به بعد تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی؟ نه، حتی کاریکاتور اصلا یه جور تمسخر هم درش هست. در پیامی که میدی به مخاطب، آیا واقعا این پیام با پیام درستی است؟ هدفش درسته؟ گزارشش درسته؟ مثلا شما تو کاریکاتور تصویر یک کسی رو میکشی میخوای خرابش کنی، تصویر یک کسی رو میکشی که به مخاطب میفهمونی که این مثلا کلاهبرداره، در حالی که کلاهبردار نیست. یه عیب دیگه ای داره، شما سر یک مسئله دیگه ای باهاش مشکل داری. تو کاریکاتور یه چیزی نشون میدی که انگار مثلا آدم اینجوریه، این میشه کاریکاتور غیر اسلامی. اما کاریکاتور اسلامی ها، کاریکاتور اسلامی در ذیل امر به معروف نهی از منکر و انتقاد اسلامی قرار میگیره. و اون که آقا من با طنز و کاریکاتور دارم نهی از منکر میکنم، یه خطایی کردی و من میخوام نقدت کنم، میخوام کاری کنم جامعه به تو بخنده، این نهی از منکره، میخوام مسخره به این معنا بشه، نه مسخره شخصی و اینها. میخوام بله، خب کاری که کردی همونقدر که کردی و با روش درست. آخه کاریکاتور هم به لحاظ هدف و تاثیرگذاری به اسلامی غیر اسلامی تقسیم میشه، به این معنی که عرض کردم، به لحاظ روش هم تقسیم میشه. مثلا یک کسی کاریکاتور میکشه یک صحنه خلاف شر رو نشون میده، نمیگم راسته ها، به همه میگم من دارم طنز، دارم نقدش میکنم، همه میفهمنم واقعی نیست، ولی خود این تصویر، خود این تصویر خلاف شره. اینجوری مثلا وارد مسائل ناموسی کسی شدی اینا. پس اگر یک کاریکاتوریه داره تهمت میزنه، داره دروغ میگه، داره بی‌آبرو میکنه به این معنا که چیزی که اتفاق نیفتاده، داره اصلا نشر فحشا میکنه، داره امر به منکر و نهی از معروف میکنه، این میشه کاریکاتور غیر اسلامی. اما کاریکاتور به خاطر اینکه عین تصویر طرف نیست و یک کمی قلوب درشه، این غیر اسلامی نیست اصلا، برای که کاریکاتور تعریفش همینه. مگر بگی آقا یه هنرهای وجود داره که اصلا اصل تعریفش خلاف اسلامه، یعنی اصلا ذاتش با این نوع هنر، با این صنعت کار مشروع نمیشه کرد، فقط کار حرام میشه کرد. اینجا اسلام گفته در این موارد خب اون کار، اون فعل، اون شغل، اون ابزار استفاده از او حرامه. اما اگه یک چیزی میشه باش، لذا پس طنز هم اسلامی غیر اسلامی، رمان اسلامی غیر، او آقای بنده خدایی که گفت آقا رمان کلا متعلق به اومانیزم و مدرنیته و یه حرفاست، از رمان اصلش تخیل و دروغ، و بنابراین رمان اسلامی مثل فحشای اسلامیه، مثل زنای اسلامیه، مثل چی اینا، به خاطر اینکه نمیفهمن مسئله رو درست. اگر کسی رمان ننویسه بگه آقا من دارم یه واقعیت که اتفاق افتاده گزارش میکنم، اونجا مفاهیم خیالی و غیر واقعی رو بیاره، این دروغ قلق خلاف اسلامه. اما یه کسی که رمان مینویسه که مخاطب میفهمه که این در مقام بیان واقعیت نیست، ای داره بر اساس فرض و خیال یک داستانی رو ترسیم میکنه، در ای تخیل ای داستان، ای تخیل غیر اسلامی نیست. اما ای که حالا چه داستانی رو تخیل کردی، این چه پیامی رو میخوای برسونی، چه آثار مستقیم و غیر مستقیم تو افکار عمومی داره، تهی که این رمان خونده میشه، این فیلم کمدی رو طرف میبینه، این نقاشی های تو رو تو آتلیه میبینه، میره بیرون، نهایتاً چه تأثیری در جهانبینی اوست؟ جهانبینی توحیدیه یا شرک یا کفر و الهاده، افسردگی و یأس یا ایمان و امید به خداونده؟ یک فسادی تو این فیلم، تو این رمان، تو این طنز توجیه و تعریض شد؟ یک گناهی عادی شد یا نه تقبیح شد؟ اینجا تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله.